سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در این برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی خلاف توافق دوحه حفظ کردند. بر اساس گزارش، گروه‌های دهشت‌افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آزادی بیشتر فعالیت دارند. در بخشی از این گزارش آمده که ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست حذف، قومی محور و سرکوب مخالفانشان است. حکومت طالبان تا حال در باره این گزارش واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته بود که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده که با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده رابطه ندارد و از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. طالبان قبلا در خصوص درخواست‌ها برای ایجاد حکومتی که از همه افغان‌ها نمایندگی کند گفته بودند حکومتشان همه شمول است. تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین بازیش در مقابل قرقیزستان در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 1-0 شکست خورد. این بازی ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها به روز سه شنبه هفته آینده به مساف ایران خواهد رفت. افغانستان، قرقیزستان و ایران در گروه B و ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان در گروه A قرار دارند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی میگوید که میخواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی از طریق تلفن گفتگو کند. شولتز امروز گفت که از پوتین خواهد خواست تا نیروهای روسی را از اوکراین بیرون کند. او افزود که در گذشته با پوتین از طریق تلفن گفتگو کرده است و میخواهد که بار دیگر با او تلفنی گفتگو کند. صدر اعظم جرمنی همچنان گفت که این مناسب نیست، اوکراین را مجبور کنند تا حمله ای را که پوتین به آن اقدام کرده بپذیرد. از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین بیش از 15 ماه سپری می شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده به چین خواهد رفت. شماری از مقامات که خواستند نامهایشان افشا نشود گفتند که بلینکن در 18 مایه جون به پکینگ می رود. این سفر پیشتر برای مایه فوریه برنامه ریزی شده بود، اما پس از سرنگونی یک بالون مشکوک چینی بر فراز ایالات متحده به تعویق افتاد. و دست کم 5 کارگر امروز پس از آن در ترکیه جان باختند که در یک کارخانه راکت و مواد منفجره در آن کشور انفجار رخ داد و سبب فرو ریختن یک ساختمان شد. والی انقره به خبرنگاران گفت انفجار حوالی ساعت 8:45 دقیقه صبح در مجتمع شرکت دولتی صنایع مکانیکی و کیمیایی در حومه انقره پایتخت ترکیه رخ داد. با گفته او تحقیقات درباره چگونگی رویداد آغاز شده است. بر اساس گزارش در نتیجه انفجار شیشه های مغازه ها و خانه های اطراف محل رویداد شکسته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از مطالب و گزارش های این برنامه. در گزارش یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد به روابط بین طالبان و گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان اشاره شده.
انعکاس دهنده یک نگرانی عمومی درباره وضع افغانستان و تا حد هم موضوعات مربوط به تروریسم است.
در این برنامه همچنان میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا با صدور اعلامیه گفته که این وزارت به روز دوشنبه تفاهم نامش را با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایوک تمدید خواهد کرد.
شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان آموزش آنلاین را ترک کردند.
ما نمی‌تونیم به خوراک خود برسیم چه
بابت
اینترنت.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. دو پ 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه می‌گوید که طالبان روابطشان را به شمول القاعده با گروه‌های هراس افغان هنوز قطع نکردند. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست قومی استبدادی و حذفی متهم شدند. طالبان در این مورد هنوز واکنش نشان ندادند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش گفته است طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP روابط مستحکمی دارند و بر علاوه آن برخی از گروه های هراس افغانی دیگر نیز در ساحات تحت حاکمیت آنها فعالیت می کنند. اما مقام های حکومت طالبان همواره داشتن روابط با گروه های هراس افغان را رد کردند و گفتند اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. این گزارش کمیته بررسی و نظارت عملی شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 5 جون در وبسایت این شورا منتشر شده، اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است این گزارش روز جمعه منتشر شده است. در این گزارش آمده است طالبان بر تعهداتشان در توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با هراس افغانی عمل نکردند. به اساس گزارش گروه های هراس افغان از این فرصت استفاده می کنند و به همین علت تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان و منطقه رو به افزایش است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است شواهد وجود دارد که القاعده ظرفیت عملیاتیش را دوباره تقویت می کند. TTP با حمایت طالبان حملات را در پاکستان انجام می دهند و حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پیچیده تر و بیشتر شده است. پیش از این حکومت پاکستان نیز ادعا کرده بود که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امنی دارند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده بود. شورای امنیت همچنان در گزارشش ادعا کرده بود که رژیم فعلی طالبان به رهبری ملا هیبت الله مانند دهه 1990 سیاست استبدادی، پشتون محور و حزبی را در پیش گرفته است. در گزارش به اختلاف‌ها میان طالبان نیز اشاره شده، اما افزوده شده که با این وجود قدرت رهبر طالبان به گونه روزافزون بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش شورای امنیت ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به خاطر عملی شدن سیاست‌هایش در برابر فشارهای بیرونی با افتخار مقاومت کرده و هیچ نشانه وجود ندارد که نشان بدهد رهبران طالبان مقیم در کابل بتوانند بر سیاست‌ها تأثیر اساسی بگذارند، اما طالبان موجودیت اختلاف میان رهبرانشان را رد کردند. با این وجود اما بارها در مورد تحصیل دختران و مشارکت سایر طرف‌ها در حکومت نظریات مخالف در میان مقام‌هایشان شنیده شده است. در این گزارش در مورد مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره شده و گفته شده که برخی از رهبران طالبان در کشت و قاچاق کوکنار دست دارند و این همه قبل از وقت است که در مورد تاثیر فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع کشت کوکنار قضاوت شود. در این گزارش همچنان آمده که قیمت مواد مخدر و تولید متامفتامین در افغانستان افزایش یافته است. سال گذشته رهبر طالبان از ممنوعیت کشت و قاچاق کوکنار و مواد مخدر خبر داده بود، اما گزارش ها نشان می دهد که هنوز در برخی مناطق افغانستان کوکنار کشت می شود که با گفته مقام های طالبان برای از بین بردن آن تلاش می کنند. اما ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در پیام بر رسانه ها ادعا کرده بود که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. این در حالی است که تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روز چهارشنبه در توییترش نوشته است که گزارش های منتشر شده مبنی بر سیاست های طالبان در زمینه کاهش چشمگیر تولید کوکنار و تریاک قابل اعتماد و مهم است. او نوشته بود که هر کشور چه در منطقه و چه در خارج منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارد. اما مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات آقای وست را شرم‌آور و بسیار گمراه کننده خواند. مایکل مکال در توییتر خود نوشته که طالبان به گونه فعال زنان و دختران افغان را سرکوب می‌کنند، اعدام‌های عمومی انجام می‌دهند، آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند، پناهگاه‌های امن را در اختیار القاعده قرار می‌دهند و توسط ایالات متحده به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اما باز هم نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان تمجید از آنها را مناسب می‌داند.
کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش می‌گوید که طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی خلاف توافق دوحه حفظ کردند. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست قومی استبدادی و حذفی متهم شدند. طالبان درباره این گزارش هنوز واکنش نشان ندادند، اما قبلا گفته بودند که با گروه های تروریستی روابط ندارند. طالبان همچنان گفتند که حکومتشان همه شمول است. گفتگوی داشتم با عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک، و در آغاز از وی پرسیدم که در این گزارش چقدر واقعیت های انعکاس یافته و به نظرش تهدید گروه های تروریستی در افغانستان چقدر جدی است.
در این گزارش اخیر، یعنی کمیته تحریم هایی که راپور خود به شورای امنیت ارائه می کنه، چیزهای جدیدی دیده میشه که در گذشته در ارتباط با قضایای داخلی سیاسی و کشمکش هایی که در بین اداره طالبان است کمتر گفته شده بود. زیادتر این کمیته بالای موضوعات دهشت افغانی متمرکز بود. حالا چیزهایی میشنویم که البته مربوط میشه به سیاست های داخلی، کشمکش های داخلی، البته نقش رهبری و نزاعی که امکان داره در داخل وجود داشته باشه، شکل گفتمان فعلا داره. ولی موضوع مبارزه با تروریسم معلومدار یک رکن عمده را تشکیل میده. من فکر میکنم تا حد نگرانی و تشویش باز کشورها را انعکاس میدهد. این کمیته کمیته است که از البته بین المللی است، از طرف یک جناح و یک کشور و یک دولت معلومات ارائه نمیشه، معلومات جمع میشه، بعد از او باز تصمیم میگیرن که چی چیزها را به نشر برسانند. لحاظا انعکاس دهنده یک نگرانی عمومی درباره وضع افغانستان و تا حد هم موضوعات مربوط به تروریسم است.
تشکر. در بخشی از این گزارش آمده که ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست حذف قومی محور و سرکوب مخالفانشان است. این به نظر شما نمایانگری چیست؟
یکی از موارد جدید همیست که این کمیته در بالای یک موضوع انگوش گذاشته که در جامعه افغانستان البته در بارش صحبت های صورت گرفته، هم در جامعه داخل و هم بیرون مرزی افغانستان، که گویا اداره فعلی طالبان یک اداره است که نمایندگی کافی از اقشار مختلف جامعه نمی کنه. و قسمی که در مذاکرات دوحه قبل سقوط کابل صحبت های صورت گرفته بود، قرار بر این بود تا یک گفتمان ملی، یک روند سیاسی برا بیافته و از او طریق یک دولت اسلامی فراگیر که در او انعکاس دهنده البته خواهشات اکثریت مردم افغانستان باشه اساس گذاشته شود، که این کار صورت نگرفت. لحاظا امروز طالبان زیر فشار قرار گرفتن که با ارقامی که داده میشه، تعداد اشخاصی که در داخل کابینهشان در ولایات کمتر در سطوح پایین‌تر ولسوالی البته مربوط به یک قوم هستند، این یک موضوعی است که من فکر میکنم آل توجه جامعه بین‌المللی رو به خود جلب کرده و امکان داره فشار بالای طالبا برای ایجاد یک روند و یک پروسه سیاسی بین الافغانی و گفتمان بین الافغانی بیشتر بسازه تا در این راستا قدم بگذارن و این مسئولیت آره پس دوباره به دوش از اونا گذاشته شده.
آقای صمد، همچو گزارش ها چقدر مهم است به نظر شما؟
سوال بسیار خوب است. از این گزارش ها زیاد دیدیم، شنیدیم، خواندیم و ما شما میدانیم که مفیدم بوده میتونه. در بعضی موارد من یقین دارم که نظر خاص بعضی کشورها را انعکاس میده، امکان داره اونا اغراض و دلایل خود داشته باشن که بعضی موضوعات ارجحیت میبخشن، ولی در نهایتش سوال در امیست که این چقدر مفید بوده میتونه، چقدر تأثیر گذار است. من فکر میکنم که تا یک حدی است، ولی از یک حدی به بالا وقتی که به واقعیت‌های داخل افغانستان منگرید، به واقعیت‌های منطقوی و رقابت‌های بین‌المللی منگرید، میبینیم که بازی‌ها تنها منحصر به چیزهایی که در راپور نوشته میشه نیست و فراتر از او گپایی هست و حرکاتی هست و تصامیمی هست گرفته میشه که من فکر میکنم که تأثیرش بیشتر خواهد بود. لحاظا این راپور ها باید تا یک حد جدی گرفت، تا یک حد دیگه باید دانست که کشورها باز بر اساس بر مبنای منافع خود حرکت میکنند.
گفتگوی بود با عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 10:15 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستی. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که توافق با ائتلاف تخلیه افغانها را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. افغان ایوک ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
شمار از افغانان که پرونده های ویزه خاص مهاجرت یا SIV P1 و P2 آمریکا را دارند از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند. رفیع الله که میگوید ترجمان نیروهای آمریکایی بود، برادی آزادی گفت از سال 2018 بدین سو کیس ویزه ویژه مهاجرتش را دنبال میکند. او میگوید که به دلیل مسائل امنیتی در کشور سوم به سر میبرد تا پرونده پناهندگیش نهایی شود.
منتظر ایشو شدن ویزه هستیم که سفارت امریکا در اسلام آباد چی وقت برای ما ویزه میتن که ما هم این مشکلات سپری کنیم. بخیر روانه شدیم طرف امریکا. کار و وظیفه خودمون نداریم دیگه. کرای خانه است و همو چند روپیه که امروی خود داشتیم یک چند دلار دیگه بود کلش رفت. اون در تقریبا ما اوائل ایک آمدیم یک سی چهار ماه کلش رفت. یه فعلا همه تو به سرنوشت ماندیم.
احمد افغان یکی دیگر از دانندگان کیس پیدوی آمریکا میگوید که با خانوادهش تمام زندگیشان را در افغانستان رها کردند و برای بررسی کیس های مهاجرتیشان به پاکستان آمدند و اکنون پس از گذشت 15 ماه هیچ نتیجه ای نگرفتند.
بلدلت زمانگ اولادون و تا زمان فامیلون تا
اینجا برای فرزندان ما هیچ فرصت تحصیل نیست. ما در انتظار ویزای امریکا هستیم. امریکا باید کیس های ما را بررسی کند. و یا حداقل امریکا باید ما را در یک کمپ مهاجرتی انتقال دهد.
نور و ملکونو تا دو دوی کمپونو تا انتقال کی.
این در حال است که وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور اعلامیه‌ای گفته که این وزارت به روز دوشنبه تفاهم نامش را با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایوک تمدید خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه حضور خواهد داشت. تخلیه افغانان ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت آمریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغانان در آمریکا کار می‌کند. در همین حال سازمان بین‌المللی پناهندگان به روز جمعه در بیانیه از تمدید ویزه اقامت افغان‌های انتقال داده شده به آمریکا استقبال کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا به روز پنجشنبه هفته گذشته یک روند جدید را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان افغان در این کشور می‌توانند آزادی مشروط و اقامت کوتاه‌مدت خود را تمدید کنند و زندگی و کاروبار خود را در این کشور ادامه بدهند. سازمان بین‌المللی پناهندگان اما افزود که این ویزه موقت است. بنابراین آنان از کنگره آمریکا می‌خواهند که قانون تعدیل افغانستان را مجدداً معرفی و تصویب کند تا بر اساس آن افغان‌ها بتوانند اقامت دائمی اخذ کنند. یل شاچر مدیر سازمان بین‌المللی پناهندگان برای آمریکا و اروپا در این بیانیه گفته که آنان همچنین از کنگره و دولت بایدن می‌خواهند برای بسیاری از افغان‌هایی که در خارج از افغانستان در معرض خطر هستند مسیرهای بیشتری را به سوی ایالات متحده ایجاد کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آمریکا و متحدانش ده ها هزار همکار افغان خود را و افغانهای در معرض خطر را تخلیه کردند که از این میان 90 هزار تن آنان در آمریکا جابجا شدند. همچنان شمار دیگر از افغانان پرونده های مهاجرت SIV P1 و P2 آمریکا را دارند که در حال حاضر در کشورهای سوم منتظر طی مراحل شدن پرونده هایشان از سوی دولت آمریکا هستند. هرچند دولت آمریکا بارها اعلام کرده که متحد به انتقال این افغان ها به آمریکا است، اما آنان هر از گاهی از کندی روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مقام ها در کیف گفتند که روسیه اوایل امروز شنبه اهداف در سراسر اوکراین را با استفاده از میزایل و تیاره های بسرنشین مورد حمله قرار داد. آنها افزودند که 3 غیر نظامی در شهر اودیسا در بحیره یستیا کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد مرور کرده.
به گفته مقامات اوکراین، حملات امروز روسیه تازه ترین رشته از حملات فزاینده آن کشور است. این در حال است که کیف بر یک ضد حمله بزرگ متمرکز است. نیروهای هوایی گفتند که در حملات از 8 میزایل و 35 تیاره بی سرنشین تهاجمی استفاده شده. واحدهای دفاع هوایی اوکراین 20 تیاره بی سرنشین و 2 میزایل کروز را سرنگون کردند. ناتالیا هومنیوک، سخنگوی فرماندهی جنوبی اردوی اوکراین، با اشاره به حمله به اودسا گفته که در نتیجه درگیری هوایی، لاشه یکی از تیاره های بی سرنشین به یک آپارتمان بلند سقوط کرد و سبب آتش سوزی شد. تصاویر منتشر شده از سوی اردوی اوکراین نشان می دهد که کارمندان اطفایت در طول شب برای خاموش کردن آتش در ساختمان در یک منطقه مسکونی اودیسا مجادله می کنند. هومنیوک گفت که آتش سوزی فوراً مهار شد، اما 3 غیر نظامی جان باختند. به گفته اداره خدمات اضطراری اوکراین، دست کم 27 نفر دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از والی منطقه که نامش افشا نشده گزارش داده است که روسیه با استفاده از حملات تیاره های بی سرنشین، میزایل های بالستیک و کروز منطقه پولتاوا را نیز هدف حملات قرار داده است. بر اساس گزارش رویترز، در این حملات به زیر ساختها و تجهیزات میدان هوایی نظامی میرهورود یک مقدار زیان رسیده. در ادامه به نقل از اول سنهوبوف، والی منطقه خارکیف، آمده است که 10 تیاره بی سرنشین به 2 ساحت در خارکیف هم مرز با روسیه حمله کردند که 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. سرهی لیساک، والی منطقه دنپروپتروفسک، گفته که 2 تیاره بی سرنشین بر فراز منطقه سرنگون شدند و هیچ خساره گزارش نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در 22 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. با بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، شماری از دانش آموزان دختر به آموزش آنلاین رو آوردند. اکنون برخی از این دانش آموزان می گویند آموزش آنلاین را ترک کردند.
ما تو نمیتونیم در خوراک خود برسیم چی بابد به انترنت.
سومیه دختری است که بعد از صنف هشتم مکتب به دلیل ممانعت طالبان از درس خواندن محروم شده است. سومیه به رادیو آزادی گفت مدتی پس از بسته شدن دروازه مکتب به رویش، درس های مکتبش را به گونه آنلاین تعقیب می کرد. اما به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نتوانست درس هایش را تعقیب کند.
با ما به درس های آنلاین خیلی شوق داشتم و میخواستم درس های خود دنبال کنم. مقداری از درس آنلاین در گوشی خواهرم دنبال کنم، ولی بعدم شرایط خراب شد، اقتصاد خراب شد و فعلا اقتصاد نیست، اینترنت قیمته و گوشیم که از خودم میاد و نمیتونم که درس ها رو دنبال کنم.
فوزیه صدیقی نیز میگوید صنف دهم مکتب بوده که دور دوم حاکمیت طالبان آغاز شد. به گفته او بعد از اینکه طالبان او را از مکتب رفتن محروم کردند و درس‌های آنلاین پیوست، اما هزینه‌های اینترنت و چالش‌های اقتصادی او را از این فرصت هم دور ساخته است.
ما متأسفانه برای طالبان که آمدن تا مکتب نرفتیم و درس‌های آنلاین هم پیش بردن نتونستم به دلیل اینکه گوشی نداشتم. اگر گوشی می گرفتم درمیر نداشتم و مشکلات بیشتری بود. به همه دلیل ها نتونیم که در باز ماندم، ایچی نخوانده نتونیستم و مکتبم رفته نمی کنیم چون طالب های جزای نمی ده. هر سال تقریبا 3 سال شد طالب ها مدر، هر سال میگه هم به موقتی
این دانش آموزان دختر در حالی از محروم شدن از آموزش آنلاین به دلیل مشکلات اقتصادی شکایت دارند که پس از ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از فعالان حق آموزش زمینه آموزش آنلاین را برای شماری از دختران دانش آموز فراهم کردند. سحر شبدیز آموزگار در یکی از مکتب‌های خانگی می‌گوید بیشتر دانش آموزان افغان توانایی اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی روز را برای تعقیب صنوف آنلاین ندارند.
در کلاسی که تدریس میکنم بیش از 40 نفر، یکی از کلاس هم برتون نمیگم، و در کلاس فقط 4 نفر واتساب داره و او 4 نفر واتسابشان یعنی یکی از اعضای خانواده است که استفاده میکنه. البته من حضوری میرم برشان تدریس میکنم، بس چیزی که من میخواستم از طریق به شکل سافت که داشتم برشان بفرستم و امکان پذیر نبود، چون اصلا دست سنف 40 نفری که 4 نفر واتساب داشته باشه یا موبایل هوشمند، گوشی هوشمند، دیگه خودش نشان دهنده ای است که امکان پذیر نیست.
از حکومت طالبان هم در مورد این پرسیدیم که کار طرز العمل مکاتب دخترانه را که قرار بود تهیه کنند به کجا رسیده و اینکه دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از سنف ششم چه زمانی باز خواهد شد. اما عزیز احمد دویان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آموزش تا ختم دوره لیسه برای دختران و پسران در مکاتب دولتی رایگان بود و همچنان کسانی که در امتحان کنکور کامیاب می‌شدند، می‌توانستند تا ختم دوره لیسانس در پوهنتون‌های دولتی رایگان تحصیل کنند. اکنون اما حکومت طالبان این زمینه را تنها برای پسران مهیا کرده و 628 روز است که مکتب‌های متوسطه و لیسه را به روی دختران بسته است و در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز دروازه پوهنتون‌ها را به روی دختران و زنان بست. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و هنوز هیچ تغییری در این سیاست‌های سختگیرانه طالبان به میان نیامده است.
وی من میگم خانه پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از عظمت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یار چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که عظمت مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
اداره خوراک و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا هشدار دادند که احتمالاً از ماه جون تا ماه نوامبر سال جاری میلادی کمبود مواد غذایی در 22 کشور به شمول افغانستان بیشتر از این احساس شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست سال 2021 بیکاری و فقر در افغانستان به اوجش رسیده و بر اساس ارقام ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
سمیرا باشنده شهر کابل است که مدت 3 سال آموزگار بوده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از وظیفه برکنار شده است. او که سرپرست خانواده است میگوید شوهرش لادرک شده و با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است.
سرمایه ندارم که کار کنم، مردم وقتی سه خیرات یک دولامورم کسی برم نمیتم، میخیران استم چی کنم. 3-4 روز میشه که این چیزان بخته نکردیم پیدا نمیشه، 4 روز کنم خراب از اندازه زیاد.
مقدسه دیگر باشنده شهر کابل نیز از فقر و بیچارگی شکایت دارد. او میگوید شوهرش 4 سال قبل در یک حمله انتحاری کشته شد و حالا او با دو فرزندش زندگی میکند.
پیش از این با خانه مردم کار میکردم، کالشیشانه میکردم، حالا که اقتصاد خراب شده مردم مرا به کار در خانه خود نمیخواهند، اولادان دیگر مکتب الا دادن به خاطر از اینکه ما مصرف قلم و کتابچیشانه دیگر نمیتونم پوره کنم. صبح که بخوام به شب ایران هستم، شب که بخوام به صبح ایران هستم. بعضی وقتا اشتکار روان میکنم، از نانوایی نانای سوختهشانه بازداشتشان میتونم، سر از اون شب خود تیر میکنیم.
این زنان در حال از فقر و تنگدستیشان حکایت میکنند که سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد FAO و برنامه جهانی غذا WFP در یک گزارش خود هشدار دادند که احتمال دارد از ماه جون سال 2023 الی ماه نوامبر همین سال مسئولیت غذایی در 18 منطقه 22 کشور که زیاد خوب نیست دیگر هم خراب خواهد شد. این گزارش که در صفحه وبسایت بانک جهانی منتشر شده، در آن گفته شده که افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن از ماه جون الی نوامبر سال 2023 به عنوان یک نگرانی بزرگ واقعی خواهند ماند. گزارش افزوده در نیمه ماه می به اثر کاهش آب از حد اوسط، آب شدن قبل از وقت برف در یخچالهای کوهی و رطوبت کمتر از حد متوسط در خاک باعث خشکی قابل توجه خوشه‌های گندم در مناطق شمالی، غربی و مرکزی افغانستان شده است. این در حالی است که وحید‌الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد چند روز پیش بر رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. سازمان ملل متحد گفته است که در سال روان میلادی نزدیک به 29 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش می‌گوید که طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی خلاف توافق دوحه حفظ کردند. حکومت طالبان تا حال درباره این گزارش واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته بود که با گروه‌های تروریستی رابطه ندارد. اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی می‌گوید که می‌خواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی از طریق تلفن گفتگو کند. شولتس امروز گفت که از پوتین خواهد خواست تا نیروهای روسی را از اوکراین بیرون کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده به چین سفر می‌کند. این سفر پیشتر برای ماه فوریه برنامه‌ریزی شده بود، اما پس از سرنگونی یک بالون مشکوک چینی بر فراز ایالات متحده به تعویق افتاد. دست کم 5 کارگر امروز پس از آن در ترکیه جان باختند که در یک کارخانه راکت و مواد منفجره در آن کشور انفجار رخ داد و سبب فرو ریختن یک ساختمان شد. والی انقره به خبرنگاران گفت انفجار حوالی ساعت 8:45 دقیقه صبح در مجتمع شرکت دولتی صنایع مکانیکی و کیمیایی در حومه انقره پایتخت ترکیه رخ داد. و تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین بازیش در مقابل قرقیزستان در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 1-0 شکست خورد. این بازی ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها به روز سه‌شنبه به مصاف ایران خواهد رفت. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 10:32 شب به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیکنی.
دیدن جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. استحکام پیوند زندگی زن و شوهری که با عقد نکاح شرعی صورت می گیرد از لحاظ دینی و قانونی مهمترین رکن تشکیل خانواده مشروع و سالم دانسته می شود. اما در صورت عدم توافق و یا بروز مشکلاتی در میان زن و شوهر و توأم رفتارهای خشونت‌آمیز در برابر زن که ادامه زندگی را به بنبست می‌کشاند و هیچ چاره برای برگشت دوباره به زندگی نرمال و محبت‌آمیز زن و شوهری باقی نمانده باشد، در این حال شریعت اسلامی طلاق را که منفورترین حلال‌ها گفته شده است یگانه راهی برای پایان بخشیدن به این زندگی ناکام زن و شوهری تعیین کرده است. اما طلاق چگونه شرایطی دارد و مرد در کدام حالات و زن در چی وضعیتی به درخواست طلاق و تفریق اقدام کرده می توانند؟ این سوال را از دکتر نورالله کوثر، یک تن از عالمان دینی افغانستان و استاد پوهنتون پرسیده ایم. وی گفت
و این امرأت خافت من بعدها نشوزا و ارادا فعزوهن. اولین کار موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست، به موعظه نشد بسترها با هم جدا شوند. اگر این کارام نشد سوم تعدیب است، اگر او هم نشد آخرین فرمان از قرآن عظیم شان می فرماید که اونا را طلاق بدین. اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بده، این کار حرام و نامشروع را مرتکب شده. بگوید که طلاق و طلاق و طلاق، شریعت اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف 3 ماه در بر بگیره این پروسه طلاق، که در ماه اول یک طلاق بگذاره، سر از اون گزاره خانوادگی نمیشد، باز ماه دوم باز یک طلاق دیگه برایش بتن، 4 ماه یا بیشتر از او بگذاره، ولی طلاق سوم نداده، باز هم شریعت میگه که چانس هست برای تجدید نکاح از یا اگر نیک نشد بار سوم، باز یک بار دیگه هم برایش گفت که طلاق هستی، پس این زن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه، او هم طلاقش بده و عدتش پوره شوه و بعد از او باید به شوهر اول روا میشه.
دکتر کوثر افزود طلاق خلع طلاقی است که در آن زن به دلیل عدم علاقه و یا نارضایتی از شوهر در مقابل پرداخت مالی به او طلاق میگیرد، که این مال ممکن است عین مهر معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در این صورت زوجه میتواند از زوج جدا شود.
اگر طلاق طلب شده بود از طرف زن، او را باز خلع میگه در شریعت اسلامی، که زن یک قسمت از مال خود را یا مهر را برای شوهر پیشنهاد میکنه و شوهر قبول میکنه طلاقش را، باز در این صورت بر شوهر مهر واجب نیست، اما حق حضانت و حق عدت برای زن در چنین حالت هم محفوظ است. طلاق 3 عدت دارد: عدت خانمی که اصلا با او مقاربت صورت نگرفتن خلوت صحیحه، بالای این زن عدت نیست و مهر شام برایش نصف مهر پرداخته می شود. صورت که آمیزش به او صورت گرفته باشه، عدت از او امو 3 طهر است، پاکی که از قاعدگی است، و خانمی که حامله باشه عدت از او از حمل است. یکی از طلاقهای جاهلیت هم امی بوده که زن را معلقه میگذاشت. قرآن عظیم شان هر نوع اذیت را به بهانه طلاق بر زن حرام بنداشته. زن مجردی که طلاق برش داده شد، همه حقوقش متعلق به خودش میشه. کاری که در جامعه ما متاسفانه دیده میشود به عنوان انتقام از خانم، سند طلاق برش داده نمیشه، زن را اموتو معلق میگذارن. هیچ نفس حق نداره نفس دیگری را به غیر حق حبس کنه. از جمله غیابت های مسافرت، بندیخانه ها، امراض صعب العلاج، شریعت اسلامی اجازه میده که در چنین موارد طالبه تفریق از شوهر بکنن و شوهر اگر عذر معجه نداشت شریعت اسلامی او را جدا می سازد. طبق قانون وی مذهب امام مالک رحمت الله علیه و فقهای معاصر همیش به او فتوا می دهند که اگر شوهرش تا 4 سال مفقود الاثر باشد، این خانم تا 4 سال بعد اهل بیت و خانوادهش یا قاضی حکم جدایی میکنه، بعد از یک عدت سپری میکنه و این خانم آزاد است، هر کسی را که به شوهر بگیره بگیره. اگر شوهر اولیش دوباره آمد، نکای شوهر اولی به حال خود باقی است، با تحمل خساره و نفقه و غرامتی که باید به این خانم بپردازه، نکای شوهر دومی دومات باطل است. اولاد هم متعلق به مو کسی می شود که از او است، چون نکاح اتومات از بین رفتم. اگر مهر پیش پرداخت بود حق خانم میشه، اگر پیش پرداخت نبود مستقیما ختم میشه مهر.
در نظر داشت این همه شرایطی، بان هم تعدادی از مردان آگاهانه و یا ناآگاهانه و با عدم در نظر داشت این باریکی ها صدمات جبران‌ناپذیر را بر زنان وارد می کنند. چنانچه در عرف جامعه افغانی بیشتر دیده شده است، هرگاه یک زن سند طلاق هم به دست داشته باشد، در کنار منفور شدن در جامعه و دید مردم، همواره با ترس و هراس از جانب شوهر سابقش زندگی می کند. یک تن از آنان ولایت بامیان که مدت یک سال می شود از شوهرش طلاق شده است می گوید با وجود قطع رابطه زن شوهری، او همواره در این مدت از جانب شوهر و خانواده او تهدید می شود.
یک سال زیادتر جدا شدیم از شوهرم، بازم تعدید میکنم نزیسی هر که اول روان میکنم میگه هر جای گیرید کردم مرتر میکشم، میگه یک قریقه از دیگه مارسی کردن نمیتونید جای میرم مرتر چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرار نرسانم یاد خودیم. وقتی که ما جدا شدیم من اطلاق داشتم، بسیار به سختی اول گرفتن از پیشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است دیگه.
طبق قانون و شریعت اسلام صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما هرگاه یک زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه همراه با شوهرش گریزان و مجبور به اخذ تفریق شود، با چی یک سرنوشت مواجه خواهد شد؟ یک تن از زنانی که از شوهر خود طلاق گرفته میگوید دوری فرزندان و نداشتن اجازه دیدن آنها از سوی شوهر قبلیش خیلی او را رنج میدهد.
یک بچه این پیشش روی میل پنج ساله، بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دستش روی من است، یکیش هم دست خوش روی من، او ارمان به گور رو بری که تو اولادار به دست ما بگیری.
گاهی تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج یعنی در زمان نامزدی هم صورت میگیرد. شاکره باشنده ولایت میدان وردک میگوید برای رهایی و آزاد شدن از قید نامزدیش، بر علاوه این که مجبور بود باج بپردازد، همواره تهدید میشد. باقی حرفا را از خودش در این باره بشنوید.
ما تقریبا 6 سال پیش با یک بچه نامزد شدم، میگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود را تیر میکنم. ما خواهان فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه مراجعه کردیم قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، تقریبا 3 دقیقه میگفت برای بچه باش پرداخت کن که بچه رد به علاج ته بچه هم خودم را تهدید کرده بودم، خود قاضی را حق میگفت که ده هر جوری باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی، هم شرایط هم ترور میکنم. باز فیصله شد، قضیه خلاف شد، بازم مرای دوباره نبود و شمارای مختلف مرای زنگ میزنه تهدید میکنه.
جا دارد بشنویم از برخی مردانی که حق طلاق را مانند یک حربه در مقابل زن استفاده میکنند و این مردان برای این کارشان چی دلیلی دارند. بسم الله یک تن از شهروندان افغان در این مورد نظرش را چنین ابراز کرد.
بخاطر چون سابقا ناموسشان بوده دوباره در جای میبینیشان که ایجان میشن، ناموس ما بود یک وقت نباید به جای به جای بگرده، مرد ببینه چه در یک سلامال برخورد خشن یا خراب برشنشان بوده، بخاطر از این نمو یک غرور داره، خاطر این یک گنانات سنتی افغانستان است، ننگ غیرتشان اجاب نمیکنه، قبول نمیکنه. ما خودمون دیدیم که تو تعقیب کرده و برش گفته که دوباره تو حق نداری ازدواج کنی، حتی حق نداری که زندگی کنی.
از جانب دیگر طوری که دیده می شود مشکلات طلاق برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده است و قرار معلوم مردان پس از طلاق بنابر شرایط فرهنگی در این کشور براحتی می توانند دوباره ازدواج کنند و به روال عادی زندگیشان برگردند، در حالی که برای زنان طلاق شده بازیافتن خود به زندگی نرمال به سادگی ممکن نیست. بیایید به صحبت های مردان گوش بدهید که در مورد طلاق نظریاتشان را ارائه کردند.
طلاق دادن به زناش، ساختن یک خانم خودش غیرت نیست. شوهرها باید یک زندگی رو بر خانمای خود مهیا بسازن، ضرور نیست کنا پولدار باشن، اما لطف و خوش همه چیز از بین خانم.
اگر فامیل خوب باشد گذران کنه باشد، یک مرد در منطقه خود جمع گذار خود در بین خیش قام امسایا باید که همو غرورش بجای باشد، بایی که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کند بازه و کچت سر برند.
برستم زن وقت طلاق میگیره او میتونه خود آبرومندانه مستقلانه بخوای پیش ببره، هیچ کس دیگه اجازه نداره که او را تهدید بکنه، سر از او حکم روایی بکنه.
به منظور جلو جلوگیری از استفاده سوء برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مظنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چه تدابیری وجود دارد و این که در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند؟ در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعا و قانونا به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، لتوکوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن. تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر چهارشون معتاد و مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سفری میکنن و میتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندگیش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوق است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلارا، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیت و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال، بچه تا تکمیل 7 سال، خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولاد پدر است که پدر با حوالت نفقه داده نمیده، باز هم مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفلا به پدر سپرده شه و پدر می‌بینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بکنه. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه. و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصبا از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بسی بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت دینمی مقتی زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شه، ولی بیشتر به سند دیده میشه. به خصوص خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خانم آگاه بسازه.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت های آنها در رفت آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیگاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان و ازدواج ناموفق دیگری می گردند. بیگم باشنده قلعه زمانخان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد می کند.
از خلقشی من دختر است وقتی که روسی کرد شایب یک 3-4 اولاد کشد شوهر است نتونست زن اولاد خواهرش او باته کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان میزد تا نمیداد اولاده زیرش نمیموند قد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. قد این مرده که دیگه روسی کرد یک 2 ماه 3 ماه که تیشم که شوهر دویمی سجبانه جویجا شروع کرد سرشم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد. بازم امو غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش نی برای بچه از باسانی که زن میتر نی بختر از روی باسانی کس میگره.
Thank you. زن طلاق می شود، ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تأمین نمایند، اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم وجمه که از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار می کند، از مشکلاتی که حالا با اون دست پنجه نرم می کند یاد کرده می گوید:
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم در اجتماع گشته میتونه، نه به کس گفته میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، من خودم وظیفه دارم، از سر ما تا آخر ما این ماش ما به من کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، ما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم که عروسی میکنه دوباره پس خانه پدرش میه، بسیار مشکل میباشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچشم بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنن، یک ذره نوقت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوقت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مرا کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که اینا میالم ما در زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه، از نگاه لتکو به خاطری خوش ندارم. تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان می شود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه که به عشق بنا شده است، اون از بین خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاره. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده. گوشه‌گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره. کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده تا خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عوامل چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وای توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده می گوید:
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خود موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیره. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکنه. اگر خانم طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت خوی حاکمه است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری خوی حاکمه است. این یک خواست روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثه بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقت ها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما، مردم ما خبر شوند و او عمل کنند و این رسالت علما است.
و امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتان.
I know. نخواهم شرح شرمم.